بسم الله الرحمن الرحیم. 120 جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، هفته 1/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در این موردی که یک علم اجمالی کبیری داشته باشیم و یک علم تفصیلی و یا علم اجمالی صغیری و احتمال بدهیم که اون معلوم بالاجمال اولی منطبق باشد بر این معلوم به تفصیل یا معلوم بالاجمال دومی، آیا در اینجا انحلال هست یا نه؟ زی که انحلال باشه، آیا انحلال حقیقی است یا انحلال حکمی؟ اون طوری که ملاحظه فرمودید و وجدان و برهان بر شهادت میداد، انحلال انحلال حقیقی بود و با وجود علم تفصیلی دیگه واقعیتی برای علم اجمالی وجود نداشت، فقط به عنوان اینکه در سابق علم اجمالی بوده و قبلا تحقق داشته، اما در حال حاضر با وجود علم تفصیلی دیگه هیچ واقعیتی برای علم اجمالی وجود ندارد. لذا ما انحلال رو انحلال حقیقی عرض می شود قرار دادیم. لکن اونهایی که انحلال را انحلال حکمی قرار می دهند، اونها از این راه تقریبا وارد شدند. اولا می گویند اون علم تفصیلی یا علم اجمالی دوم سبب زوال علم اجمالی اول نمی شود و علم اجمالی اول به قوت خودش باقی می ماند. می گویند تنها در موردی علم اجمالی اول زائل می شود که علم به انطباق در کار باشه و بدانیم که اون معلوم دومی همون معلوم اولی است و انطباق انطباق مسلم باشه. اما در اینجایی که ما احتمال انطباق می دهیم، یعنی احتمال می دهیم که معلوم دومی ما همون معلوم به علم اولی باشه و احتمال می دیم که معلوم دومی ما غیر از اون معلوم به علم اولی باشه، ولو اینکه از نظر مقدار هم یکسانند ولی انطباقش مسلم نیست. اینها حالا عقیدهشون اینه که علم اجمالی اول به قوت خودش باقی میمانه و علم اجمالی زائل نمی شود. خب حالا که زائل نشد، در نتیجه درباره معلوم به علم تفصیلی یا معلوم به علم اجمالی ثانی دو تا علم در کاره، دو راه برای تنجز وجود داره و دو علت مؤثره برای تنجز تکلیف تحقق داره. و چون این معنا نمی شود که تکلیف با دو علم تنجز پیدا بکنه و با دو علت تامه مؤثره در تنجز پیدا بکنه، لازمه این مطلب این است که ما بگیم علم اجمالی اول دیگه تأثیر نداره. نه اینکه علم اجمالی اول نباشه، هست ولکنه بلا اثر، هست ولکنه بدون ان یکون مؤثرا. اینا به این کیفیت مسئله رو تمام کردند و انحلال رو انحلال غیر حقیقی در اینجا قائل شدند. لکن ما چون مبنای این حرف رو نمیپذیریم و علم اجمالی را با وجود علم تفصیلی بقایی برش قائل نیستیم و همون طوری که وجدان و برهان هر دو شهادت میداد، با آمدن علم تفصیلی دیگه جا برای علم اجمالی نیست، لذا جواب ما از این حرف جواب مبناییه. اینها روی مبنای بقاء علم اجمالی اول ناچارند انحلال حکمی رو قائل بشوند. اما اگر ما گفتیم علم اجمالی حقیقتاً زائل میشه، دیگه چاره ای جز اون انحلال حقیقی در اینجا نیست. این مباحث تقریبا مقدمه بحث خودمون بود، این مباحث دو سه روزه. اصل مطلب ما این بود که اخباریین به یک دلیل عقلی تمسک کردند و گفتند که ما علم اجمالی به وجود واجبات و محرمات کثیره در شریعت داریم و این علم اجمالی اقتضای وجوب احتیاج میکنه. هر موردی که ما احتمال وجوب بدهیم یا احتمال حرمت بدهیم، به مقتضای علم اجمالی باید در مشتبهات احتیاط بکنیم برای اینکه اشتغال یقینی فراغ یقینی لازم داره. خب اصل بحث ما این بود، مرحوم آقای آخوند در جواب عرض می شود از این استدلال یک جوابی ذکر کرده اند که جواب ایشون را عرض می کنیم و متاسفانه در تقریرات مطبوع اصول امام بسیار اینجا خلط شده و مباحث رو روی هم ریخته و مورد انحلال حکمی رو از غیر انحلال حکمی جدا نکرده و مسائل رو در مورد خودش به هیچ وجه مطرح نکرده، خیلی اینجا مخلوط و عرض می شود غیر منضبط مسائل مطرح شده. حالا ترتیب بحث به همین صورتی بود که من عرض کردم و اینجام حالا در جوابی که مرحوم آیا آخون داده اند من عرض می کنم و یک خلط مهمی که در اون تقریرات که این ارتباط به مقرر داره قاعدتاً علی‌ای‌حالین خلط عجیبی در اینجا هست. بالاخره مرحوم آیا آخوند در جواب از این استدلال این طوری می فرمایند که قاعدتاً کفایه رو مطالعه فرمودید اینجا شد. ایشون می فرماید که بله این علم اجمالی شما به این که حالا ما واجبات رو هم مثال نمی زنیم برای اینکه خلط نشه، علم اجمالی شما به این که یک محرمات کثیره ای در شریعت وجود داره درسته، این علم اجمالی اقتضای احتیاط میکنه، لکن این در صورتی است که انحلال پیدا نکند. حالا اینجا ایشون اسم نمیبره که انحلال حقیقی است یا حکمی، بعد ادعا می فرماید که اینجا انحلال پیدا کرده و ظاهر بیان ایشون در اینجا این است که می خواد بگه انحلال حقیقی تحقق پیدا کرده. به این صورت می فرماید که ما همون طوری که اون علم اجمالی کبیر رو داریم به این که یک محرماتی در شریعت وجود داره، یک علم اجمالی هم به این صورت داریم که تکالیفی بر حسب اقتضاء طرق و امارات و اصول معتبره به اندازه همون معلوم بالاجمال اول تحقق داره. یعنی اگر شما علم اجمالی داشتید به این که هزار تا محرم در شریعت وجود داره، ما هم علم داریم به این که هزار تا روایت و اصل و حجت شرعیه که دلالت بر حرمت امور متعدد بکنه اینها در اختیار ما موجوده، یعنی هزار تا محرم در کتاب وسائل وجود داره، هزار تا محرم در جوامع احادیث ما وجود داره و این علم به وجود هزار محرم در بین طرق و امارات و اصول معتبره شرعیه موجب انحلال اون علم اجمالی کبیر شما خواهد شد. بعد یک اشکالی کسی به ایشون می کند و جوابی می ده که او رو کار نداریم، اشکال دیگری به ایشون می شود. می‌فرماید که اگر کسی بیاد اینطور بگه خب بفرمایید ببین و امارات در باب ثبوت تکالیف چه مقدار نقش دارند؟ آیا اگر یک روایتی قائم شد بر اینکه فلان شی حرامه، همین قیام روایت سبب می شود که اون شی حرام بشه؟ قیام روایت موجب ثبوت تکلیف به حرمت می شود؟ یا این که نه، مسئله اینطور نیست. همونطوری که خود شما اینجا رو برای فهم مراد کفایم اینجا از می شود دقیقه، خوب توجه بفرمایید، و خود شما به ما یاد دادید که مسئله اینطور نیست. پس مسئله به چه صورته؟ خود شما یا آیا آخون مکرر در مکرر به ما گفتید که معنای حجیت چه حجیت عقلیه باشه مثل قطع و چه حجیت شرعیه باشه در معنای حجیت بین این دوتا اختلافی وجود نداره. یعنی وقتی که شما میگید القطع و حجتون و وقتی که میگویید خبر الواحد حجتون، معنای حجتی که محمول در این دو قضیه است معناش واحده، منتها حاکمش فرق میکنه. القطع و حجتون حکمون صادر من العقل، اما خبر الواحد حجتون حکمون صادر من الشرع. اما در معنای حجیت بین اون حجتون و این حجتون هیچ گونه فرقی نیست. حالا که فرق نشد، ما در باب القطع و حجتون معنای حجیت قطع چیه؟ اگر شما قاطع شدید به اینکه فلان چیز حرامه، قطع به حرمت پیدا کردید، آیا قطع به حرمت برای شما ایجاد تحریم میکنه؟ یا اینکه نه، معنای حجیت قطع اینه که اگر این شی به حسب واقع حرام باشه، اون حرمت گریبان شما رو میگیره، و اگر هم به حسب واقع حرام نباشه مسئله ای نیست. پس اگر شما قاطع شدید به ان فلان شی حرامون، این معناش این نیست که شما بگید الان یک حرمت واقعیه فعلی مطرحه، ولو اینکه قاطع اینجوری فکر میکنه، اما به حسب واقع که اینطور نیست. به حسب واقع دو احتماله: اگر این قطع مطابقت با واقع داشته باشه، واقع تنجس پیدا میکنه، و اگر مطابقت با واقع نداشته باشه، یک عذری برای مکلف ایجاد میکنه. معنای حجیت اثبات حکم نیست، معنای حجیت منجزیت و معذریت. خب در باب امارات هم مسئله اینطوره: اگر یک خبر واحدی قائم شد علی حرمت شیئن، معناش این نیست که این قیام خبر واحد ایجاب می کند ثبوت تحریم را. معناش این است که اگر این خبر واحد مطابق با واقع باشه، اون حرمت واقعیه تنجس پیدا میکنه، و اگر هم مخالف باشه همون مسئله عذر در کاره. اون وقت انقلت اینطور میگوید، میگوید شما مرحوم آیا خون به ما اینجا و امارات نقشی در ثبوت تکلیف ندارند، اینها عنوانشون منجزیت و معذریته. خب اگر عنوان اینها منجزیت و معذریته، پس چطور شما مسئله انحلال رو اینجا پیاده می کنید؟ شما علم اجمالی دارید که هزار حرام در شریعته، از اون طرف هم می دونید که این روایات هزار تا حرام رو دلالت داره، اما این هزار تا حرامی رو که روایات دلالت داره، اینها تکالیفه، یعنی هزار تا حرمت ما داریم، و من الممکن که 500 تا اینا مخالف با واقع باشه، و تنها مسئله معذریت درشون مطرح باشه. پس چطور شما ادعای انحلال میکنید؟ اینجاست که مرحوم آیاخون میفرمایند درسته که ما نقش طرق و امارات رو به همون کیفیتی که شمای انقلت میگفتیار کردیم و تقویت، لکن نمیدونید که ما انحلال حقیقی رو نمیخواییم ادعا بکنیم، ما میخواییم انحلال حکمی رو ادعا بکنیم، و انحلال حکمی معناش اینه که اگر هزار روایت معتبره قائم شد بر این که هزار شی حرامه و در غیر اینها دیگه روایتی دلالت بر حرمت نکرد، لازمه حجیت این هزار روایتی که دلالت بر هزار حرمت میکنه این است که اگر مفاد این روایات مطابق با اون معلوم بالاجمال شما بود، یعنی اگر واقعا این هزار روایت مطابق با واقع بودند، همون واقع گریبان شما رو میگیره و در محدوده روایات شما موظف و مکلفید. اما اگر فرض کنید همه اینها یا قسمتی از این روایات مخالفت با واقع داشت، ولو فرض کنید همش مخالفه با واقع باشه، یعنی هیچ کدام از این هزار روایتی که دلالت بر هزار حرام میکنه موافق با واقع نبود، یعنی محرمات واقعیه در غیر مورد روایات بود، ایشون میگه لازمه حجیت این روایات این است که برای شما عذر درست میکنه، عنوان معذریت درست میکنه، یعنی این روایات میگوید که محرمات رو در رابطه با ما بررسی کن و ملاحظه بکن، اگر در بین ما یافتی همان است و اگر نیافتی عند الله معذوری، عنوان منجزیت و معذریت، و چنین عنوانی در مقابل علم اجمالی وقتی که پیاده شد این اسمش انحلاله، اما نه انحلال حقیقی، بلکه به قول ایشون به حکم الانحلاله و حاکم به این حکمم عقله. عقل با توجه به این که شاره این امارات رو معتبر کرده و معنای اعتبارش منجزیت و معذریته، یک همچین نظری در اینجا میده. بعدشون تشبیه میکند، میفرماید اگر دو تا انا در اینجا وجود داشته باشه و یکی از این دو انا لا علت تعیین انا زید باشه و شما میدونید که انا زید خمره، واجب الاجتنابه. خب تا مادامی که شما هستید و نفس همین علم اجمالی، باید از هر دو انا اجتناب بکنید. اما اگر یک بینه ای قائم شد، بینه شهادت داد به این که انا زید این انا واقع در طرف یمینه، ایشون می فرماید معنای حجیت بینه و اعتبار بینه شرعن این است که اگر انا زید واقعا همین انایی باشد که بینه برش قائم شده، خب او حرمتش عرض می شود تنجز داره و اگر مقایر باشه خود همین قیام بینه عذر برای شما و معذر نسبت به ارتکاب طرف آخر و اناء واقعه در طرف یسار. پس مرحوم آی آخوند مسئله عرض می شود انحلال رو در اینجا به عنوان انحلال حکمی مطرح می کنن و سر اینکه ایشون انحلال رو در اینجا انحلال حکمی می دانن مسئله این است که اماره در مقابل علم اجمالیه، بینه در مقابل علم اجمالیه، خبر واحد در مقابل علم اجمالیه. لکن در همون تقریرات مسئله علم تفصیلی و مسئله اماره و مسئله اصل همه رو با هم مخلوط کرده و کلام آی آخون را که مسئله انحلال حکمی رو دلالت میکنه، علت انحلال حکمیش رو مسئله احتمال انطباق در قرار داده، در حالی که در کلام مرحوم آقای آخوند سر سوزنی اشاره به مسئله احتمال انطباق یا علم به انطباق نشده و انحلال حکمی در اون رابطه در کلام مرحوم آقای آخوند مطرح نیست. انحلال حکمی در رابطه با این مطرحه که در مقابل علم اجمالی علم وجود نداره، بلکه در مقابل علم اجمالی روایت وجود داره، طریق معتبر شرعی وجود داره، بینه وجود داره، در حالی که ایشون همه رو مخلوط کرده و کلام مرحوم آقای آخوند رو هم برده روی مسئله احتمال انطباق و حکمیت انحلال رو هم ناظر به احتمال انطباق قرار داده. عرض کردم در حالی که در کلام ایشون هیچ اشاره ای به مسئله احتمال یا قطع به انطباق نشده، بلکه گاهی هم بعضی از عبارات ایشون تقریبا ازش علم به انطباق میخواد استفاده بشه، اما اصلا رو او تکیه نشده در کلام ایشون. اونی که در کلام ایشون مورد تکیه قرار داده است در مقابل علم اجمالی کبیر و به استناد این ایشون قائل به انحلال حکمی شده اند. از کلیم انحلال حکمیه دیگه، معنای انحلال حکمی همینه. کی گفت؟ نه، ما دو بحث کردیم، ما دو فرض کردیم، چرا توجه نکردی؟ گوش بدید شما، ما همه فروزشو ذکر کردیم، شما درست توجه نفرمایید. کجا باقیه؟ در اماره معتبره داریم یا نداریم؟ خب اماره معتبره این موجب این است که عقل بگوید اون علم اجمالی دیگه اثری نداره. نفهمیدم شما چی میگی. اونجاهایی که انحلال هست یک قسمتش عرض کردیم دیروز در مسئله احتمال انتباه، یک قسمت معلومه به تفصیله، یک قسمتش مشکوک به شک بدویه. او بله، چرا؟ گوش بده پس دقت بکن. عرض می شود که این بیان مرحوم آقای آخوند، ما برای اینکه این بیان ایشون صحت و سقمش روشن بشه یک مطلبی رو به عنوان مقدمه باید عرض بکنیم که البته این مطلب بحثش در اول کتاب اشتغال باید بشود و تفصیلش رو هم ما به همونجا احاله میکنیم. و اون مطلب این است که حالا من عنوان می کنم تا توضیحش رو یه قدری فردا عرض می کنیم. آیا در اطراف علم اجمالی، اونجایی که شما یک علم اجمالی دارید به یک حکمی و به یک تکلیف الزامی، آیا در اطراف علم اجمالی شارع می تواند اجازه مخالفت صادر بکنه؟ ولو فی بعض الاطراف لا فی تمامها، یجوز للشارع وقتی که شما علم اجمالی داشتید، علم اجمالی داشتید به این که احد الانائین خمره، آیا شارع میتونه بگه این اناء طرف چپ رو من به شما اجازه ارتکاب میدهم یا نمیتونه این اجازه از ناحیه شارع صادر بشه؟ و یا این که اون طوری که واقع مطلبی در مسئله تفصیل وجود داره و تفصیلش روی این محور دور میزنه که شما علم اجمالیتون به چی متعلقه، علم اجمالی به چی دارید؟ آیا علم اجمالی دارید به این که شارع یک تکلیف الزامی فعلی غیر قابل مخالفت در این مورد داره، اینجوری علم اجمالی دارید؟ یا اینکه نه، علم اجمالی شما اینجوریه، شما یه خطابی به نام لا تشرب الخمر دارید، این لا تشرب الخمر اطلاق داره، خمر موجود بین العنائین رو هم شما علم اجمالی دارید به این که خطاب لا تشرب الخمر در این مورد به حسب اطلاق و به حسب ظهور پیاده شده. به نظر میرسه که بین این دو صورت فرق باشد. حالا یک دقتی در اینجا بفرمایید، چون دیگه وقت نیست، این مقدمه رو انشاءالله فردا عرض می کنیم و از راه همین مقدمه یک اشکالی به جواب مرحوم آیا آخونده و یک راهی به اصل جواب از استدلال اخباریین برا ما باز میشه و ما از این راه میتونیم جواب اخباریین رو هم انشاءالله ذکر بکنیم.